بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج الفقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 301، مورخ 13/2/88.
صورت اشتهار خوب و اشتهار خانواده و اشتهار خودهی که در مدیریت رو تنافی پیدا می کنه. اتفاقا در مقاید خانواده ای اونقدر لطائف تو روایات ما لطائف تربیتی که خدا می کنه. همین مورد اگر روایت جمع وجود بشه اطرافش کاملا پردازش بشه نقطه جالبی است. یعنی به این معنی که مدیر یک مجموعه همش نباید هوا و خواسته خودش غالب باشه. هر آنچه من میخواهم باشد، در قضا هر آنچه من میخواهم، در شیوه معیشت در آنچه من میخواهم. یعنی مدیریت با اصطلاح استبدادی متفاوته. این دور ما جا به جا گرفتیم. اون چی که باعث شده فمینیستا هم امروز توی جامعه ما یه مقدار حرفاشو رسوخ کنه و جالب بشه همین است که بالاخره فرق بین مدیریت و تحکم شده. اسلام کاملا با همین نگاه ما داره بین مدیریت و تحکم فرق ایجاد میکنه. آنجا که از طلا به ید من اخذ به ساختی بسیار درستی قابل دفاع هم هست کاملا ضرورت ها استثناء شده، اما همین که مدیر اداره این مجموعه است، نه مدیر استیلاء احوال خودش در این مجموعه. لذا حتی میوه که میخواد بخره اینجور نباید باشه احوال خودش باشه فقط. اینا همون دستورات بلند تربیتی است که بالاخره در جای خودش قوام‌های خاص خودش رو خواهد داشت و مفید هم از داره. در این زمینه خیلی نکاتی ما داریم. پیغمبر مشغول وعظه، معمولا حضرت رسول مخاطبی اگر عیبی در مخاطبیشون میدیدن مستقیم نمیگفتن، بلکه غیر مستقیم. تو روایات زیادی در سوره به پیامبر غیر مستقیم بیان میکرد، اما برخی از موارد چنان حساسیت بود پیغمبر مستقیم بیان میکردن. روایت داری پیغمبر نشسته بودن مشغول وعظ بودن، یکی از این وسط جمعیت نشسته بود، پسرش وارد شد، پسرش رو زانوی خودش گذاشت، او رو بوسید، نوازش کرد، رو زانوی خودش گذاشت. دخترش وارد شد، نوازش کرد، کنار پاش نشوند، رو زانوش ننشوند. پیغمبر سخنرانی رو قطع کردن، فرودن حلا فعلت مثل ما فعلت لابنک. یعنی اونقدر این مسئله حساس است. اینجا ممکنه از این روایت اگه سندش کسی بررسی کنه، دلالتش بررسی کنه، با قرینه حکم فقهی استفاده بکنه نه دستور اخلاقی. اینقدر اینجا این حکم مهمه معلوم میشه اخلاقی نیست. در احکام اخلاقی پیغمبر غیر مستقیم بعد بیان میکردن. اونقدر عدالت بین اولاد مهمه از دختر و پسر که پیغمبر چنان حساسن حرفشون قطع میکنن، آبروی طرف رو در جمعیت میبرن، میفرمان الله صاویت بین هما. چرا این کار کردی؟ چرا پسر در روز زانود نشوندی، دختر در روز زانود ننشوندی؟ مثلا این گونه آثار تربیتی، دستورات تربیتی فراوان. یا ما در روایات داریم پیغمبر نماز میخوندن، نماز رو تخفیف دادن، گفتن چرا؟ فرمودن گریه یک بچه رو مثلا من شنیدم و احتمال این که مادرش در نماز باشد بود، من نماز تخفیف دادم که او بتونه مثلا به این گونه دستورات تربیتی اخلاقی تو روایات ما بسیار زیاده که برای مردم هم خیلی مفیده. اینها رو اگر جمع و جور بشه بالاخره من خیلی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین صلاتا ترغم و نور بر جاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به. عرض شد که در اجاره دوم در محل بحث
نه بطلان اجاره را مطلقا قبول کردیم که محقق اصفهانی فرموده بود و نه اجاره دوم رو منوط به اجازه مستأجر اول دانستیم که مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای گلپایگانی فرموده بودند، بلکه عرض شد این اجاره دوم مقتضی صحتش موجود و مانع مفقود است در اغلب موارد. چهار فرض برای اجاره دوم ممکنه تصویر بشه. فرض اول بیان شد. فرض دوم عکس فرض اول است. پس از انعقاد دو اجاره اجیر اجاره اول رو در خارج محقق میکنه، از اجاره دوم تخلف میکنه. خب در این صورت مستأجر دوم دو تا حق داره، میتواند اجاره شو فسخ کنه، اجرت المسما بگیره، یا اجاره رو فسخ نکند و در مثال ما اجرت المثل نقاشی رو از مستأجر اول اخذ کند. فرض سوم این است که دو عقد اجرا شده، هنوز به مرحله تسلیم و عمل نرسیدن، به حاکم شرع ترافع کرده. اینجا من جانب هر دو عقد صحیح بوده، هر اجاره در ملک اجیر بوده، بر هر اجاره این با تخلف دیگری قدرت تسلیم تکوینی داشته است. اینجا در مقام تسلیم تضاحم بینهما، حق اجی مستأجر اول سابق است، سابق حق او اقتضا میکنه حاکم به نفع اجر اول حکم میدهد، الزام میکنه او رو برای عمل برای مستاجر اول، و مستاجر دوم مخیر است بین فسخ یا اخذ اجرت المثل. فرض چهارم این است که مستأجر دوم قبل از انعقاد اجاره عالم بوده به اجاره اول و می دانسته این غیر نسبت به او تخلف میکنه، اجاره اول رو انجام میده، یا می دانسته مسئله به حاکم شرع منجر میشه و حاکم به نفع اولی حکم میده، در این صورت اقدام مستأجر دوم بر این اجاره در حقیقت اقدام غرری و خطری است. یعنی با این که می داند منفعت به او تسلیم نمی شود اطمینانن، بازم اقدام به عقد کرده. در این صورت اقلا بر این معامله اقدام نمی کنن، لذا با این فرض اجاره دوم باطل خواهد. یعنی فقط در این فرض با محقق اصفهانی هماهنگی. نتیجه این که در سه فرض حکم به صحت اجاره ثانیه و در یک فرض حکم به بطلان اجاره دوم طبق قواعد خواهد بود. با ذکر این نکته دو قسم اول از اجیر خاص که حضرت امام در مسئله 27 و 28 تحریر الوسیله ذکر میکنن تمام شد. گفته بودیم قبلا که مرحوم سید صاحب عروه دو قسم دیگر هم برای اجیر خاص فرض کردم. صاحب جواهر فقط قسم ثالث رو قبول داره، نه قسم رابع رو. اون دو قسم هم با این که حضرت امام متعرض نشدن باید بررسی بشه ببینیم هر دو قسم از اقسام اجیر خواستن یا نه. ولیکن قبل از بررسی اون دو قسم ابتدا اجیر عام رو که قسیم اجیر خاص است باید تعریف کنیم، اقسامشو بگیم و احکامشو بیان کن، که دیگه خیلی مطلب نداره این یک ماه معطل شدیم تو اجیر خاص، اجیر عام دیگه خیلی بحثی نداره زیاد. ولیکن بالاخره ماهیت و اقسام و احکام اجیر عام بررسی بشه، بعد از این که ماهیت اجیر خاص و عام هر دو روشن شد، آن وقت باید برگردیم اون دو قسمی که سید صاحب قربه فرموده است ببینیم داخل در اجیر خاص است یا داخل در اجیر عام. تعریف و احکام و آثار اجیر عام رو حضرت امام در مسئله 29 تحریر بررسی می کنند. ابتدا اجیر عام یا مطلق یا مشترک رو معنا کنید. اجیر عام در مقابل اجیر خاص است. اجیر خاص کسی بود که دو قید داشت در اجارش، هم قید مباشرت هم قید زمان. میگفت شما را اجیر کردم برای نقاشی یا مطلق الاعمال در روز شنبه از صبح تا شب، مباشرت شخص زمانم از صبح تا شب، این میشد اجیر خاص. بله دیگه گفتیم خاص دو قسم بود، یا یک عمل یا جمیع الاعمال، فرق نداره، همین که مباشرت و مدت باشه میشه اجیر خاص. ازا دو قسم میشه، یک قسم اجیر خاص یک عمل بود، یک قسم اجیر خاص جمیع الاعمال بود. اینا ذکر شد. اجیر عام کسیست که مجرد از این دو قید یا مجرد از یکی از این دو قید بوده باشد. بنابراین تعریف فی الجمله الان میگوییم از تعریف استفاده میشود اجیر عام سه قسم داره. فی الجمله گفتیم، بعدم توضیح میدیم عبارت حساب جواهر داره اجیر عام بیش از این سه قسم میشه، اونجا بررسی میکنیم بیشتر میشه یا نه. فعلا فل جمله اجیر عام سه قسم. قسم اول اجیری که مجرد از مدت و مجرد از مباشرت است، نه قید مدت داره نه قید مباشرت. مثال برای که خوب روشن بشه، سال آینده یه خانمی میخواد حج بره، یه 5-6 ماه 8 ماه تا حج مونده است. الان به کسی میگوید، او رو اجیر میکنه، لباس احرام برای این خانم بدوزد، نه قید مباشرت داره. به طرفی که پول میده میدونه اینجور مقید نیست، خود این خیاط بدوزه، هر کس لباس احرام رو دوخت. حالا لباس احرام خانمات لباس مقیدن، ولی لباس احرام دیگه خیلی براشون شیبه دوختش چطور باشه کی بدوزه این لباس رو نیست دیگه. بالاخره حالا در قرینه حالیه مقالیه استفاده میشه، قید مباشرت نیست، بی خیاط میگه لباسم دوخته بشه، اما این که لباس احرامش حتما خود این خیاط بدوزه نه. پس قید مباشرت وجود نداره و ها کذا قید مدت هم در عقد اجاره نشده است. حتی مدتی به این معنا که باز بعدا توضیح میدیم، الان ذهنتون رو مشغول نکنید. بالاخره روز قبل از پروازش باید لباس احرامش آماده بشه، تو ساکش بذاره لباس احرام رو. مقصود از مدت اون نیست، اون در اون آخرین لحظه بعد اجیر عام میشه، اجیر خاص اونا رو میگی، ولی الان قید مدت نداره. نمیگه در روز شنبه لباس احرام منو بدوزی، حتما روز یک شنبه بدوزی، نمیدونم ماه جماد الاولا دوخته بشه، ماه جماد ثانی دوخته بشه، ماه رجب حتما دوخته بشه، ماه شعبان دوخته بشه، ماه رمضان. نه، از الان پول رو میده مثلا، یا پولم نمیده، عقد اجاره میبنده، میگه این پارچه لباس احرام منو بدوزی تا وقت پرواز من آماده بشه. اینجا خب حالا سب کنید روشن میشه بالاخره. اگه هیچ زمان نداشته باشه که قراریه تا آخر عمر، مقصود از زمان اینه که محدوده اینجوری نداره که بگه. در مثالای اجیر خاص میگفتیم روز شنبه باید بیاری این کار رو انجام بدی، اینجا نه، محدوده زمانی آنچنانی نداره. مقصود اینه، بعدن هم روشن میشه، آثارش هم معلوم میشه. اینجا پس نه قید مباشرت در این اجاره اخذ شده و نه مدت محدود به حدین، بهش میگیم اجیر عام. قسم دوم اجیر عام قید مباشرت داره اما ذکر مدت نیست. همین مثال به خیاط میگه خودت لباس احرامو بدوزی، اما شنبه یک شنبه دو شنبه نخه، تا روز پرواز مثلا. قسم سوم این است که اجاره از نظر مدت محدود است ولی قید مباشرت نداره. میگه بعد از ظهر پرواز منه، به در این یک ساعت لباس من دوخته بشه لباس احرامم، ولی خودت به دوزی آقای خیاط یا شاگردت به دوزه یا خیاط همسایت به دوزه، برای طرف تفاوت نمی کنه. مدت معین قید مباشرت نداره. این سه قسم رو فقها اجیر عام، اجیر مطلق یا اجیر مشترک میگویند. خاطرتون هست در اول بحث اجیر خاص گفتیم ما دلیل خاص نداریم که اینجا بحث کنیم، که دلیل خاص گفته اجیر عام حکمش اینه، پس اجیر عام چی هست؟ اصلا ما به اسم گذاری کار نداریم. ما این سه قسم اجاره رو از در احکام باید بررسی کنیم، به ضوابط باب اجاره عرضه کنیم، هر قسم احکامش پیدا کنیم، اسمش هر چی میخواید بگید. چنانچه در اجیر خاص دقت داشتید، نه به روایت استناد شد نه به آیه استناد شد، که آیه میگه اجیر خاص حکمش اینه، نمیتونه تبرع کنه برای دیگری، نمیتونه جاله انجام بده، نمیتونه اجاره، دلیل خاص نبود. هر قسمی رو به ادله عامه عرضه کردیم، گفتیم اجیر خاص قسم اول طبق مبانی باید چیکار کنه، اجیر خاص قسم دوم طبق مبانی باید چیکار کنه، صورت اول طبق مبانی باید چیکار کنه. اینجا فی الجمله بحث همینه، هر قسم باید به مبانی عرضه بشه، حکمش روشن بشه، که روشن هم هست. در این سه قسم از اجیر عام بحث این است که آیا اجیر عام می تواند پس از این عقد اجاره برای خودش تبرعا عملی انجام بده، یا برای غیر مستأجر اول اجارتا یا جعالتا یا تبرعا عملی انجام بده؟ در هر سه قسم مدعای محققین این است که پس از اجاره اول اجیر برخلاف اجیر خاص لنفسه ولغیره میتواند اعمالی رو انجام بده، اما در قسم اول فرض این است که خیاط اجیر شده است برای دوخت لباس احرام، نه مدت داره و نه قید مباشرت است. روز اول ذی‌الحجه که روز پرواز این خانومه باید مثلا لباس رو تحویلش بده، اینجا از الان که عقد اجاره بسته شده تا روز اول ذی‌الحجه، حتی تا اتمام اون روز، اجیر میتواند لنفس هر عملی رو انجام بده، لغیره عمل رو انجام بده، لغیره تبرعن باشی، اجارتن باشی، جعالتن باشی، عمل دوم کن جام میده مثل عمل اجاره اول باشه، ضد او باشه، هیچ فرقی نمی کنه. تمام اعمال رو لنفسه ولی غیره میتونه انجام بده، حتی در آن 10 دقیقه آخر زمان که لباس رو باید تحویل مستأجر اول بده، باز هم میتواند خودش اشتغال به کار دیگه داشته باشه. خب چی میگی؟
تضاهم
پیش میاد، تضاهم پیش میاد. خب خدا حفظتون کنه، این یک ماه که بحث میکردیم این 10 دقیقه آخر قید مباشرت که نداره، که میتونه خودش مشغول کار دیگه بشه، اون لباس رو بده به خیاط دیگه برای اون بدوزه. قید مباشرت هم که نداره، اگه قید مباشرت میداشت اون 10 دقیقه آخر تداوم پیش میامد و حرفای گذشته، قید مباشرت که نداره که. این کلی فزمه در حقیقت این میشه، کلی فزمه خیاطی رو متعهد شده تحویل غیر بده، اون تا 10 دقیقه آخرم این کارو نکرده، 10 دقیقه آخرم خودم عمل خودشو که به اون تملیک نکرده، او گفته من لباس احرام دوخته شده تحویلت میدم، لازم نیست که خودش بدوزه که قید مباشرت نداره، بلافاصله میده به خیاط دیگه میگه تو این لباسو بدوز، خودش مشغول کار دیگه میشه. پس هیچ مزاحمتی در اینجا وجود نداره، دقت داشته باشید. در قسم دوم که قید مباشرت است ولی مدت نداره، اینجا پس از اجاره اول باز میتواند لنفسه و لغیره تبرعن یا اجارتن اشتغال به عمل دیگه داشته باشد، به خاطر این که درست است در اجاره اول قید مباشرت داره ولی زمان که نداشت، لذا در ماه ربیع الثانی اجاره منعقد کردن برای این که خودش لباس احرام مستأجر اول رو بدوزه، ولی زمان که نداشت. بنابراین امروز میتونه مشغول کار بشه برای خودش، فردا برای خودش، پس فردا برای خودش، ماه دوم برای خودش، ماه سوم برای خودش و هاکذا. اینجا بعدن باید بررسی کنیم اگر اجاره از نظر ما تحویل عمد اخیر داره. روز اول ذوالحجه با تحویل بده. آیا یک ساعت اخیر این اجیر عام تبدیل به اجیر خاص میشه یا نه؟ قید مباشرت بوده، الان یک ساعت به تحویل مونده، زمان دوخت این لباس احرام هم یک ساعت است. اینجا بگیم دیگه در یک ساعت میشه اجیر خاص، احکام اجیر خاص رو داره، چون قید مباشرت بوده، خودش باید این کار رو بکنه. دیگه در این یک ساعت اگر اشتغال به عمل دیگری داشته باشد، مزاحمت با مثلا حق مستأجر اول پیدا میکنه یا نه، حکم اجیر خاص رو دارد یا نه. شما یه نکته میخواستیم بگیم چیم؟
نکته همینجوری خلاصه در یکی از زمانها قید نشده ارفت یا اولا
و چون یکی
از این زمانهای
غیرمایه رو اختصاص میشه بلاخره اون ساعت اخیر تعیونی ممکنه پیدا کنه. خیلی بیره محفوظ داشته باشید تا برسیم بررسیم. در قسم سوم که قید مدت داره ولی قید مباشرت نداره، باز در تمام اون مدت اجیر میتواند برا خودش کار دیگه انجام بده یا برای غیر اجیر بشود یا تبرعاً کاری انجام بده. به خاطر این که درست این اجاره قید مدت داره، گفته پس فردا پروازه، فردا باید این لباسای احرام دوخته بشه، ولیکن قید نکرده خود اجیر بالمباشر انجام بده، لذا اجیر برای فردا میتونه لباس احرام رو به غیر تحویل بده، او لباس رو بدوزه، خود این اجیر اشتغال به سایر اعمال داشته باشه. دلیل بر جواز عمل نفس و لغیر مطلقا تبرعا و اجارتا یا جهالتا و عدم مانع از اجاره دوم است، بدین معنا که عمومات اجاره، میگه اجاره دوم صحیح است، مانعی هم از صحت اجاره وجود نداره. خوب دقت کنی، همه موانعی که محققین در اجیر خاص فرض کرده بودن همشون اینجا منتفی است، یعنی عمل تا اجاره باطل باشه. نهی مولوی نداره، مزاره بنابراین در هر سه قسم اجاره و تبرع و جعاله دوم صحیح است. اینجا دقت کنید، مرحوم شهید در مسالک یه اشکالی رو مطرح کرده است. خلاصه اشکال این است که اجیر عام در این سه قسم مثل اجیر خاص است، یعنی چنان چه می گفتن محققین که اجیر خاص نه جایز برای خودش عملی انجام بده، نه برای غیر عملی انجام بده تبرعن اجارتن و جعالتن. مرحوم شهید فرموده اجیر عام هم تا اجاره اول و منعقد کرد در هر سه قسم حق نداره برای خودش یا غیر عملی انجام بده تا اجاره اول رو محقق نکرده باشه. کلام مرحوم شهید مقدار دقیقه. شما فعلا جواهر رو جلد 27 صفحه 269 مراجعه کنید، یک صفحه حدودا صاحب جواهر کلام مرحوم شهید رو و منه یعرف ما فی المحکی عن الشهید، اونجا عبارت صاحب جواهر رو مطالعه بکنید تا بعد برسیم اشکال مرحوم شهید توضیح داده بشه و ببینیم اشکال وارده یا نه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.